سودان از غایبان نشست روز یک شنبه بودند. تحلیل تفسیر.
از جزایر و سودان هیئت‌های نمایندگی اونجا حضور دارن در اجلاس عرب، اما اینکه چرا حاضر نشدن خبری در این باره وجود نداره که دعوت نشده باشن. در حقیقت اینا از سوی تونس که میزبان اجلاس هست دعوت شدن. اما تحلیل هایی که مطرح میشه در رسانه های عربی به دو بخش تقسیم میشه، که نگرانی اونها مبنی بر اینکه مورد انتقاد قرار بگیرن در این اجلاس از سوی بعضی دیگه از کشورها. تحلیل دوم این هست که اوضاع کشورهاشون اینقدر بحرانی هست، نگرانی از این وجود داره که دور شدن از این مسئله از کشورهاشون باعث بعضی از مواردی بشه که نتونن کنترل کنن. البته وضعیت آقای بوتفلیقه رو خصوصا فهم میکنه با عمر بشیر. آقای بوتفلیقه از لحاظ جسمی نمیتونه اصلا حضور پیدا کنه، قدرت تکلم نداره. وضعیتش با عمر بشیر مقداری متفاوت هست.
ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه و اجلاس سران عرب در تونس. در جهان عرب میمانیم. برهم صالح، رئیس جمهور عراق، روز جمعه در مصاحبه‌ای بر وجود اجماع عمومی بر سر حضور نیروهای آمریکایی در کشورش تاکید کرد، اما یک شرط برای حضور آنها تعیین کرد و آن اینکه نیروهای آمریکایی تنها به مبارزه با گروه داعش کمک کنند. رئیس جمهور عراق که با اسوسییتد پرس گفتگو می‌کرد همچنین گفت که مخالفتی جدی با حضور نیروهای آمریکایی در عراق نمی‌بیند. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
به نظر من دو نکته رو باید در مورد این اصالت آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق در نظر گرفت. نکته اول این هست که مقام ریاست جمهوری در سیستم سیاسی عراق جنبه نمادینی داره و قدرت اصلی در دست نخست وزیر هست، ولی خب در این حال رئیس جمهور نقش میانجی بین گروه های مختلف و دستبندی های مختلف داخل دولت رو معمولا انجام میده. اما اینکه این اظهارات چه معنی خاصی داره، به نظر من حداقل آقای برهم صالح اگر نه تمام دولت عراق میخوان که هم خاطر و امریکا رو نگه بدارن، چون البته مدت مایل هست که روحش در اونجا بمونه، هم به دلیل داعش و هم به دلیل مسئله ایران که امریکا به اصطلاح در صدر دستور کارش است. از اون طرف این شرطی که آقای صالح گفتن که این نیروها باید فقط صرفا برای کمک به ما در رابطه با جنگ با داعش عمل بکنن، اصلا ناظر به این هست که تعدادی از نمایندگان شیعه نزدیک به گروهایی که با ایران ارتباط نزدیک دارن اعلام کردن که میخوان یک لایحه‌ای به مجلس بدن که نیروهای آمریکایی از عراق بیرون برن. این شرطی که آقای برهم صالح گذاشته که این نیروها فقط در رابطه با مبارزه با داعش در عراق خواهند بود، میخواد در واقع به اونها اطمینان خاطر بده که این نیروها خطری برای ایران در پی نخواهند داشت، بلکه این نمایندگان از اون لایحه صرف نظر بکنن.
آقای متین، وقتی میگه اجماع عمومی، از اونجایی که در مورد عراق صحبت میکنیم کردها، شیعیان و سنی ها مد نظر قرار میگیرن، شما تصور میکنید تا چه حد چنین اجماع عمومی وجود داشته باشه و تا چه حد منافع کردها، شیعیان و سنی ها رو تامین بکنه؟
به نظر من کردها و سنیان عراق قطعاً از تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق خوشنود خواهند بود، چرا که اونها فکر میکنن که حضور نیروهای آمریکایی به نوعی اونها رو در مورد رابطه با به اصطلاح افراطگری های حکومت عمدتاً شیعه عراق محفوظ نگاه خواهد داشت. در این حال حتی اعضای اصلی کرد در کردستان عراق در ماهای اخیر گفتن که اونها بسیار مایل هستند که مثلا نیروهای آمریکایی که آقای ترامپ گفته از سوریه قرار خارج بشن، گفتن که اونها خیلی راضی خواهند بود که این نیروها در کردستان عراق استقرار پیدا بکنن. سنی های عراق هم که خب طبیعتاً همیشه مشکل داشتن با دولت مرکزی عراق به دلیل اینکه تحت تسلط شیعیان عراق بوده از سال 2003 به بعد، فکر میکنن که بالاخره نیروهای آمریکایی میتونن یک نوع توازنی ایجاد بکنن و از رفتار به اصطلاح افراطگرایانه یا فرقه‌گرایانه دولت مرکزی تا حدودی از شدتش کم بکنن. تنها گروهایی که به نظر من ممکنه با این تداوم حضور مخالفت بکنن و کردن، بخشی از گروهای شیعه عراق هستن و بخشیشون، البته نه همشون، که خب مثلا مجلس عالی شورای انقلاب عراق که به ایران بسیار نزدیک هستن، ولی مثلا گروه های نزدیک به آقای صدر که یک بلوک پارلمانی خیلی بزرگ هم در پارلمان عراق هست، احزاب نزدیک آقای صدر، خب اونا هم بیشتر یک در واقع خط مستقل عراقی دارن که خیلی از حضور شدید ایران یا نفوذ ایران خیلی خوشنود نیستن. به این دلیل امکان اینکه در سمت سوی سیاست ایران علیه آمریکا موضع بگیرن کمتر هست. یعنی این اجماع به نظر من آقای برهم صالح میگه خیلی دور از ذهن نیست که رخ داده باشه اونجوری که ایشون میگه.
خب آقای متین، 5000 نیروی آمریکایی در عراق حضور دارن. رئیس جمهوری عراق میگه که در کشور برای حضورشون اجماع عمومی وجود داره، تا هر زمانم لازم باشه این حضور ادامه پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنه که برای کمک به ارتش عراق با برای رویارویی با داعش از اونها استفاده خواهد شد. اما سه ماه پیش رئیس جمهوری آمریکا گفت که یه دلیل ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق اینه که ایران رو زیر نظر داشته باشه، چرا که ایران مسئله واقعی است. از سوی دیگه ایران هم میگه که 100 هزار نیرو از مردم اونجا ایجاد کرده. حالا سوال از شما این هست که شما تصور میکنید که این وضعیت چگونه دوام بیاره، چرا که عراق هم متحد آمریکاست، هم متحد ایرانه و پس از بازگشتن تحریم ها الان در یک فشار مضاعف قرار گرفته. شما فکر میکنید که عراق این وسط به کدام سو کشیده بشه؟
بله، درست است که از یک جهت میشه گفت تحت فشار مضاعف است، ولی از یک طرف دیگه میشه دید که چگونه عراق میتونه این رو تبدیل به یک فرصت بکنه. یعنی از نیاز ایالات متحده آمریکا برای حضور نیروهاش در ایران، جهت اون چیزی که آقای ترامپ همچنان که شما هم گفتید مراقبت از ایران و مبارزه با داعش، استفاده بکنه و یک سری از به اصطلاح امتیازاتی از دولت آمریکا بگیره در زمینهای اقتصادی، در زمینه مثلا خرید تسلیحات و اینها. از اون طرف میتونه دولت عراق با توجه به حساسیتی که ایران به این حضور نیروها در عراق میتونه از ایران امتیازاتی بگیره، مثلا در رابطه با خرید انرژی، در رابطه با برق و تجارت و اینها. یعنی در این حال که نوعی فشار هست، ولی خب بسته به در واقع سیاست ورزی دولت عراق میتونن از این وضعیت استفاده بکنن، چون هر دو طرف به نوعی نیاز به عراق رو دارن. و به نظر من این نحوه فرمول بندی اظهارات آقای برهم سالم منعکس کننده همین وضعیت است که از یک طرف میگن که این نیروها میتونن بمونن به شرط اینکه در رابطه با جنگ با داعش عمل بکنن، یعنی هم اطمینان خاطر میدن به امریکا و رازش نگه میدارن و هم ایران. اینکه واقعا ایران چقدر از این مسئله داره رضایت داشته باشه و قبول بکنه این شرط واقعا اجرا خواهد شد بستگی به تحولات آتی داره، ولی ایران خب در وضعیت خیلی مناسبی در رابطه با اینکه بتونه انتخاب بکنه قرار نداره، با توجه به وضعیت تحریم ها و نیاز ایران به عراق برای حداقل دور زدن برخی از تحریم های اقتصادی.
کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا و ادامه حضور آمریکا در عراق. مرور بر رویدادهای بین‌المللی را در مجله نیمه شب رادیو فردا با انتخابات روز یکشنبه اوکراین ادامه می‌دهیم. همکارم آنا رایسکایا از بخت بلند یک کمدین برای پیروزی در این رأی‌گیری خبر می‌دهد.
شهروندان اوکراین یکشنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند تا از میان تعداد بی‌سابقه نامزدها برای 5 سال آینده کشورشان رئیس جمهور انتخاب کنند. اما اگر یکشنبه هیچ یک از کاندیداها نتواند بیش از 50% آرا را به دست آورد، دو نفر اول به دور دوم را خواهند یافت که 21 آوریل 1 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. پاول رودنک، تحلیلگر سیاسی، این انتخابات را منحصر به فرد می‌داند.
برای نخستین بار
در اوکراین شاهد رقابت واقعی هستیم و پیشبینی نتایج غیر ممکن شده. 39 نفر نامزد هستند که این تعداد بی سابقه است. نه دو نفر بلکه 3 نفر پیش رو هستند و در رأس آنها یک کمدین قرار دارد که سابقه سیاسی نداشته، اما او به همان اندازه که هوادار دارد مخالف نیز دارد و بعید نیست اگر در دور دوم در مقابل رئیس جمهور کنونی قرار بگیرد، رأی دهندگان چهره آشنا را بر چهره ناشناخته ترجیح دهند. تازه میزان مشارکت میتواند کل معادله را بر هم بزند. مثلا اگر شرق یا غرب اوکراین بیش از انتظار مشارکت کنند، ممکن است نامزدهای شماره 4 یا 5 به دور دوم برسند. معمولا تعداد رای دهندگان در اوکراین کمتر از تعداد کسانی است که نظرسنجی ها در بر میگیرد. از این رو نتایج رأی گیری می تواند تفاوت اساسی با نتایج نظرسنجی ها داشته باشد. اما غیر قابل پیش بینی بودن به معنای هرج و مرج نیست، بلکه واقعا می توانیم این انتخابات را جهشی عظیم به سوی دموکراسی واقعی بدانیم.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله پیشرو رقابت‌ها به شمار می‌رود، هرچند در هفته‌های اخیر فاصله وی با کاندیداهای دیگر در نظرسنجی‌ها کاهش یافته. طرفداران وی عمدتاً جوانان و کسانی هستند که از وضعیت کنونی کشور به شدت ناراضی و به نهادهای دولتی بدبینند. بر اساس تحقیق جدید مؤسسه آمریکایی گلوب، تنها 9% اوکراینی ها نهادهای دولتی کشورشان را کارآمد می‌دانند و 91% معتقدند فساد فراگیر است. به عبارت دیگر، مطابق این گزارش، مردم اوکراین برای 2 سال متوالی کمتر از هر ملت دیگر در جهان به دولت خود اعتماد دارند. یکی از وعده های زلنسکی مبارزه با فساد است و او همچنین اعلام کرده در صدد است در مذاکره با روسیه درباره بازگشت صلح به شرق اوکراین به نتیجه برسد. پترو پاراشنکو رئیس جمهور کنونی و یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق در رتبه دوم و سوم هستند و فاصله بینشان در نظرسنجی ها به قدر اندک است که میتوان آن را خطای آماری دانست. لغو روادید با اتحادیه اروپا و جدایی کلیسای اوکراین از کلیسای ارتودکس روسیه از مهمترین دستاوردهای ریاست جمهوری پاراشنکو است و او وعده داده برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو تلاش کند. یولیا تیموشنکو برای سومین بار سعی دارد رئیس جمهور اوکراین شود. وعده اصلی وی ارتقای رفاه مردم است. آناتولی گریتسنکا و یوری بویکا رتبه چهارم و پنجم در نظرسنجی ها را از آن خود کردند و در حالی که اولی محبوب جامعه مدنی است، دومی حامی کرملین است و در روزهای اخیر طی سفر به مسکو از نخست وزیر روسیه تضمین گرفت. روسیه در صورت پیروزی وی بهای گاز صادراتی به اوکراین را کاهش و به ترانزیت گاز از طریق این کشور ادامه دهد. ایگر سلامادین تحلیلگر سیاسی میگوید انتخابات کنونی مهمترین انتخابات در تاریخ معاصر اوکراین است.
اوکراین به دلیل مداخله خارجی در وضعیتی دشوار قرار گرفته. از این رو مهمترین مسئله امنیت بین‌المللی و امنیت داخلی است و مسائل اقتصادی و اجتماعی در رتبه دوم اهمیت قرار دارد. اوکراین دموکراسی در حال شکل گیری است. تأسیس نهادهای دولتی و حقوقی کارآمد نهایی نشده. اصلاحات تازه آغاز شده و در این مقطع همه چیز از جمله گام‌های بعدی اوکراین در عرصه بین‌المللی به موضع رئیس جمهور بعدی بستگی خواهد داشت. بر سر دوراهی هستیم، یا حرکت به سوی دموکراسی و ارزش‌های اروپایی را ادامه می‌دهیم یا به دنبال مصالحه با روسیه خواهیم بود، اصلاحات را کنار می‌گذاریم و از لحاظ سیاسی در جا می‌زنیم.
حدود 37 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند، اما به دلیل دشواری های ثبت اسکان بعید است بیش از 1.5 میلیون از آوارگان داخلی اوکراین در این انتخابات شرکت کنند. همچنین انتخابات در کریمه الحاقی و بخش های از شرق اوکراین که تحت کنترل جدایی طلبان است برگزار نخواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بعد از رشته گزارش های مربوط به رویدادهای بین المللی، خبرهای ورزشی فریبرز قریب.
هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه با پیروزی تیم‌های اصفهانی برابر حریفان خوزستانی به پایان رسید. سپاهان در اصفهان با 1 گل نفت مسجد سلیمان را شکست داد و با این برد در رتبه 3 جدول رده‌بندی ایستاد. و ذوب‌آهن در آبادان 2-1 از سد صنعت نفت گذشت و با 1 کمتر و 25 امتیاز به منطقه امن جدول ردیف 11 صعود کرد. در پایان هفته 23 جام خلیج فارس در جدول پرسپولیس با 48 امتیاز پرچم‌دار است و تراکتورسازی و سپاهان هر دو با 46 امتیاز به دلیل تفاضل گل دوم و سومند و استقلال با 43 امتیاز چهارم. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران از سال گذشته چند بار وعده داده بودند به زودی از تکنولوژی کمک داور ویدیویی در رقابت‌های فوتبال لیگ برتر استفاده خواهد شد، اما این کار تا کنون عملی نشده. برخی از رسانه‌های داخلی آمدن پیر لویجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا به ایران برای دیدن دربی سرخابی را برای تایید VAR یا همان کمک داور ویدیویی می‌دانستند. اما علی خسروی کارشناس داوری فوتبال روز یکشنبه در برنامه شبکه ورزش سیما با این صحبت‌ها آب پاکی را در این مورد روی دست اهالی فوتبال ریخت.
به خاطر تحریما شاید ما 5 سال دیگه هم نتونیم ویار بیاریم، ولی توی اعلام اخباری عدم صداقتی. من فقط یه چیز میخوام بگم که من فکر کنم با مردممون صادق تر باشیم. ما سیستمی که به وجود اومده انقدر نباید رسانش میکردیم. حتی گفتن آقای کلینا میاد بره برای آفلاین پیش تقاری بشیم.
برخی از رسانه‌های داخل ایران از حضور دوباره یک دختر هوادار فوتبال با گریم پسرانه در ورزشگاه آزادی در روز بازی پرسپولیس و استقلال خبر دادند. سایت خبر آنلاین با چاپ عکسی از این دختر تیتر زده دختر استقلالی که دربی را از نزدیک تماشا کرد. به دلیل ممنوعیت ورود دختران و زنان ایرانی به ورزشگاه طی چند سال گذشته تعدادی از دختران با گریم پسرانه موفق شدند به داخل ورزشگاه بروند و بازی‌ها را تماشا کنند. سردار آزمون ملی پوش فوتبال ایران که در تیم زنیت سنت پترزبورگ توپ میزند روز یکشنبه برای تیمش دبل کرد و در پیروزی 3-1 زنیت مقابل اودنبورگ نقش عمده ای داشت. سردار در دقایق 48 و 88 گلهای تیمش را به ثمر رساند. و در لیگ برتر فوتبال جزیره در مهمترین بازی هفته 32 یکشنبه شب لیورپول در ورزشگاه آنفیلد با کسب یک پیروزی پرارزش که در دقیقه 90 رقم خورد 2-1 تاتنهام را برد و صدر جدول را از منچستر سیتی پس گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بالاخره در مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه هفتگی صدای دیگر. با سپاس از همراهی شما امروز و هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. من امیر مصدق کاتوزیان شما را به همکارم رویا کریمی مجد می سپارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
صدای زنی را شنیدید که بر سر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فریاد می‌کشید. او یکی از زنانی است که از شمال تا جنوب، از گمیشان و آقلا تا تهران و شیراز، پل دختر و شهر بابک زندگیشان را آب برده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه صدای دیگر همراه باشید تا از وضعیت زنان بشنویم در بحرانی که 25 استان ایران را در بر گرفته است. جز در میان آمار کشته شدگان هنوز هیچ کجا خبری از میزان آسیب وارد شده به زنان منتشر نشده است. سیلی که از آخرین روزهای سال گذشته از شمال ایران آغاز شد و حالا همه منتظرند ببینند تا کجا پیش خواهد رفت. مهمان برنامه این هفته ما اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست از ایتالیا است. خانم بهرامی، بیایید یک بار دیگه با هم به صدای فریادهای این زن گوش کنیم. خب بهرام، این خشم از کجا میاد؟ چرا زنان اونقدر خشمگینن که حتی در برابر عالی‌ترین مقام اجرایی هم دیگه نمیتونن سکوت بکنن و با صدای بلند اعتراض میکنن؟
من فکر میکنم یه بخش مهم پاسخ ما در جغرافیایی که الان درگیر سیله میتونیم پیدا بکنیم. می‌دونیم که چه از شمال ایران، چه در بخش لرستان، چه در بخش خوزستان که به شدت درگیر این ماجرای سیل و خسارت‌های اون هستن، ما تعداد زیادی از زنانی که در اونجا زندگی می‌کنن زنان بخش روستایی هستن، زنانی که جزء اقلیت‌های قومی هستن، از لر و گیلک گرفته تا در جنوب بختیاری‌ها، عشایر، و اینها جامعه و دسته از زنان هستن که در تمام طول این سال‌ها صداشون شنیده نشده. و من فکر می‌کنم که مهم‌ترین مسئله توسعه نیافتگی روستاها هم همیشه آسیبش متوجه زنان بوده. هزینه زیادی رو این مهاجرت‌ها، این از دست دادن زمین و کشاورزی و سرپرست بودن زنان به خاطر مجبور شدن مسافرت مردا برای پیدا کردن کار، تمام اینها یه مسئولیت سنگینی رو به گرده زنها در واقع سوار کرده که ما امروز می‌بینیم با یه فاجعه‌ای مثل سیل در واقع این پرده می‌افته و تمام این فقر و توسعه نیافتگی که سالها و سالها تحمیل شده بود به این مناطق روستایی. می‌بینیم مثلا خود استان گلستان بخش زیادی نزدیک به 10 تا 12% محصولات کشاورزی غذایی ما رو دارن اونجا تولید می‌کنن. خب این مجموعه نشون میده که با یه حادثه مثل سیل روشن میشه وضعیت حقیقی که تمام طول این سالها این روستاییان و این مناطق شهرهای کوچیک حاشیه همیشه با حاشیه رونده شده باهاش سر میکردن و در اون شرایط زندگی میکردن. و زنان از دو منظر به نظر من، هم به خاطر اینکه آسیب پذیرتر بودن در تمام این معاملات و معادلاتی که پیش رفت توسط دولت در محروم کردن و محروم نگه داشتن این مناطق، و هم در حس مسئولیت پذیری که نسبت به خانواده و حفظ همون حداقل شرایط موجود دارن. از این دو منظر به نظر من صدای اونها در تمام طول این سالها سرکوب شده بود به نوعی، و امروز یه تریبونی پیدا میکنه که شنیده بشه به واسطه دردی که دارن تحمل میکنن و رنجی که بر اونها هموار شده.
خانم بهرامی، من این شانس رو داشتم که بتونم با یکی از زنان امدادگر در شهر گرگان صحبت بکنم. با هم به صدای این زن گوش بدیم که از شرایط دشوار امدادرسانی مخصوصا به شهرستان آقلا برای ما میگه.
وضعیت خوبی نیست، چون که به هر حال مثلا کمک‌هایی که داره میشه بهشون کمک‌هاییه که به همه سیل‌زده‌ها به هر حال مثلا مردم فقط تغذیه و فلان، ولی خانم ها نوار بهداشتی شدیداً نیاز داشتن، لباس زیر نیاز داشتن. ما داریم مستقیم خودمون میریم کمک میکنیم، متوجه این؟
بله.
چون که به بنیاد و نمیدونم این داستانا به هر دلیل زیاد اطمینان نیست. روستاهای آقلا تمام خونه‌های قدیمی بوده، همه اینا رو خاک بوده دیگه، همه رو آب برده، هیچی نداره، فقط اومدن اینا رو تو نمایشگاه بین‌المللی اسکان دادن. وسایلی که تهیه کرده بودن از لباس زیر و نوار بهداشتی و مسائل دیگه اصلا رو هوا رفت، تعداد اونقدر زیاد بود که گفتن نداره.
مواردی مثل سیل و زلزله، این زنها هستن که محل امن خودشون، محل سکونت خودشون رو از دست میدن. چقدر در حال حاضر امنیت کسانی که امداد رسانی شده بهشون و از محل زندگیشون خارج شدن رعایت میشه؟ جایی که چادرهای اونها رو تعبیه کردن امنیت داره؟
نمایشگاه بین‌المللی گرگان بسیار بزرگه، جاش هم امنه، ولی اونهایی که هنوز خودشون رو نتونستن از اون روستاها اینا رو بیارن به این قسمت ها، خب اونا هنوز شرایط خوبی ندارن. مسئولین هم که اومدن حتما دیدن که وضعیت چجوریه.
خانم بهرامی، صدای یک زن امدادگر رو شنیدیم که از شهرستان گرگان با ما صحبت میکرد. خانم بهرامی، ایران یکی از حادثه خیزترین مناطق منطقه محسوب میشه. چرا به نظر شما بعد از تجربه های متعدد تلخی که ما در سالهای اخیر داشتیم، همچنان امداد رسانی به مناطق آسیب دیده باز هم با یک تفکیک جنسیتی صورت میگیره و باز هم نیازهای زنان تا این حد نادیده گرفته میشه؟
به نظرم میرسه که ما اون نگاه جنسیتی که نسبت به زن، بدن زن داشتیم، حتی توی مواقعی مثل این بازم پیشی میگیره و کنترل و مدیریت بعد از حادثه. حتما یه نگاهی هم از منظر مذهبی، هم یه مقداری به خاطر مسائل بخشایی که به لحاظ آموزش همیشه سطح پایینی داشتن، امکانی اینو نداشتن که در مورد برابری جنسیتی یا مفاهیم کلیدی مثل این بدونن. به نظرم میرسه که حتی تو همون بخش امدادرسانی هم هست تعداد زنهایی که تخصص دارن، کار کردن و میتونن مؤثر باشن از طریق هلال احمر یا از طریق سازمانهای دیگه، حتی اونجا هم تعداد زنها باز کمه و به خاطر این کم بودن تعداد زنان ممکنه سری وقتا اصلا نیازهای زنان شناخته نشه و یا اینکه توضیح امکاناتی که بتونه کمک بکنه به ویژه به زنان فراهم نباشه و اونا بازم در اولویت‌های مثلا دست چندم قرار بگیره، کمان که تجربهشو توی زلزله داشتیم، کمان که تجربهشو در جنگ داشتیم حتی. و متاسفانه این پرسه‌ای که داره تکرار میشه و فکر می‌کنم که خود زنانن که باید خیلی جدی روش کار کنن، هم جزوه‌های آموزشی و هم حضور بیشتر زنان برای آموزش دیدن توی فعالیت‌های امدادگری و همین که حرف زدن و نوشتن کسایی که مسئولیت‌هایی دارن توی این حوزه، مثل نمایندگان مجلس، مثل زنانی که توی شورای شهر و روستا کار می‌کنن، اینا به نظرم می‌تونه در کوتاه‌مدت مؤثر باشه برای تغییر یه همچین الگوی رفتاری.
خانم بهرامی، برگردیم به صحبت‌های این خانم امدادگر که برای ما میگه که چطور مناطق آسیب دیده از سیل در شمال کشور، خانه‌ها اکثراً گلی بودن، خانه‌ها فرو ریختن و زنانی که در این مناطق ساکن بودن بیشترین بهره درآمدیشون از قالی بافی و صنایع دستی بوده.
در منطقه ترکمن بیشتر خانم ها خیلی فعالن. حالا به هر حال چه خانه‌دار خوبی هستن که اگر کشاورزی زمینی چیزی دارن که اونجا حتما همیاری میکنن، کمک میکنن. خیلیشون با صنایع دستی دارن زندگیشون رو پیش میبرن، کارهای هنری دستی که بلدن، یا عده‌شون مثلا قالی بافی میکنن که دیگه مثل قدیم این قالیا خیلی خوب فروش نمیره، ولی خب کشورهای دیگه که میفرستن خیلی بالا فروخته میشه. کلا آدمای قانعی هستن.
خانم بهرامی، صدای یک زن امدادگر رو شنیدیم که از شهرستان گرگان با ما صحبت میکرد و در مورد وضعیت زنان در شهرستان آقلا برای ما میگفت. ما تا به حال شنیدیم که خانم ابتکار به عنوان معاون امور زنان رئیس جمهوری بحثای خیلی زیادی داشته در مورد توسعه زنان روستایی، توسعه تعاونی های زنان و اشتغال زایی برای زنان روستایی. اما من هر چه در این وعده های حمایت از مناطق آسیب زده خوندم، کمتر در مورد زنان شنیدم و حتی یک جمله نشنیدم که هیچ کدوم از مسئولان بخوان در مورد مشاغل از دست رفته زنان روستایی صحبت بکنن. فکر میکنید با این شرایط بحرانی که در ایران وجود داره، هیچ امیدی میتونیم داشته باشیم به اینکه دولت حسن روحانی توجه ویژه‌ای به زنان روستایی داشته باشه؟
خیلی این موضوع اصلا بعید میدونم و دوست دارم امید داشته باشم به اینکه بخشی از خسارت هایی که به هر حال خانواده های روستایی متحمل شدن، امکان دوباره برای زندگی و چرخیدن و شرایط اقتصادی خانواده، دوست دارم که امید داشته باشم. ولی تصمیماتی که آقای روحانی اعلام کرد، سخنرانی که تو همین روزهای اخیر در خوزستان داشت، من فکر می‌کنم که واقعا هیچ امیدی نیست. کما اینکه مثلا توی استان خوزستان مثلا 95 که سیل داشتیم، یا تمام طول این سالهایی که خشکسالی بوده در مناطق مختلف ایران، هیچ وقت دولت خسارتی پرداخت نکرده و هیچ وقت توی مسئله مهاجرت‌های اقلیمی داخل ایران توجهی به وضعیت زنان نداشته که اغلب به شدت آسیب دیدن، هم به خاطر اینکه هویت منطقه‌ایشون از دست رفته، برای اینکه زنی که در حوزه کشاورزی کار می‌کرده در واقع فعال بوده به عنوان یه نقطه مؤثر تولیدگر در خانواده و روستا مطرح بوده، تبدیل میشه به یه بار و وزنه اضافه‌ای بر دوش خانواده به خاطر اینکه امکان وضعیت مالی خانواده تا این حد میاد پایین، وقتی تبدیل به حاشیه نشین میشن. و هم توی تمام این تجربه‌های تلخی که توی این سال‌های اخیر ایران گذاشته پشت سر به خاطر وضعیت اقلیمی ایران، ما هیچ وقت دولت رو به شکل فعال و پررنگ ندیدیم و من خیلی بعید می‌دونم، مخصوصاً الان که این همه زیرساخت‌های شهری و روستایی آسیب دیده و خسارت بسیار بسیار زیادی به مناطق وسیعی از ایران، 25 استان از 31 استان وارد شده، من خیلی بعید می‌دونم که بخواد به شکل ویژه کاری برای زنان روستایی انجام بشه.
سپاسگزارم از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.